أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث عذاب رو که در عدل بیشتر به اون توجه میشه به لحاظ عقلی دنبال میکردیم. خدا رو شکر میکنیم که به ما عقل مرحمت کرده و همه ما میتوانیم تعقل کنیم، خردورزی کنیم، عقل ورزی بکنیم، بیاندیشیم و خوب رو از بد تشخیص بدهیم. وجود عقل در ما رو از تقلید کورکورانه باز می‌دارد و روز قیامت از ما سوال میشه که این کاریو که کردی عقلت گفت؟ باید جواب بدیم. لذا اگر قرآن می‌فرماید که پیامبر مردم را دعوت می‌کند، علا بصیرتن دعوت می‌کند، انا و من اتبعنی، و هر کس را پیرو پیغمبر است بر بصیرت دعوت می‌کند. لذا قرآن علی الدوام مردم را به عقل ورزی افلا تعقلون فرا می‌خواند و گمراهان را کسانی می‌داند که عقل نمی‌کنند، خرد ورزی نمی‌کنند، تعقل نمی‌کنند. و ائمه هدی علیهم السلام دشمنان خودشون رو وقتی می‌خواستن احتجاج بکنن گمراهان رو، به اونها می‌گفتن که خودتون باشید، آزاد باشید، بیاندیشید. این انسانی که آزاد خلق شده و بهش عقل داده شده، در مواجهه با کسی که خدا او رو فرستاده، فرستاده خدا، حجت خدا، وقتی قرار گرفت اون رو به عنوان فرستاده خدا میپذیرد، اگر که یقین کنه این فرستاده خداست. یعنی اگر مثلا حضرت موسی علیه السلام رو دید، یقین کرد فرستاده خداست، حالا عقلش بهش میگه هرچی این گفت بگو، چشم، این حکم عقله. بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثل این که شما بیماری دارین، نمیتونین تحمل کنین، خطرناکه، تحقیق میکنین، یه دکتری رو که همه تاییدش میکنن، شناخته شده است، امینه، تجربه کردن، اون رو بهت معرفی میکنن، دیگه میری پیش او میگه عمل میکنی. بلا تشبیه. عرض شد که خدای متعال پیامبران را که میفرستد، اونها رو به گونه ای برای مردم معرفی میکند که مردم اون پیامبر رو خوب 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 میشناسند. یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم. اهل کتاب پیغمبر رو میشناختن اونطور که پسراشون رو میشناختن، بچه هاشون رو میشناختن. درست شد؟ پس ما به عقلمون اعتنا میکنیم، یک جا هم عقل به ما حکم میکنه که این از جانب خدا حکمی آورده، چیزی آورده، من یقین کردم، وقت اونجا پیغمبر میگه مثلا انی رسول الله الیکم، بعدم میگه فتقوا الله و اطیعون، از من اطاعت بکنید. این بسته فشرده بحثی بود که گفتگو کردیم و عرض شد که کسی که به حکم عقل عمل نکند، این آدم به لحاظ عقلی عقوبت میشه. زندگی انسان‌ها در تمامی مراکز و سازمان‌ها و اداره در همه مجتمع‌های انسانی اینو بیان می‌کنه که انسان در زندگی اجتماعیش نیاز به قانون دارد. قانون یعنی امر و نهی و اجرا نشدن قانون هم مجازات دارد. ما همه جای دنیاست. گفتیم خدا هم همینطور. البته تفاوت مبنایی و مهم رو بین قضاوت خدای متعال و حکمرانی خدای متعال و مخلوقات گفتیم و اون این بود که خداست فقط که میداند که یک مخلوقش نقطه قوتش چیه، ضعفش چیه، نیتش چیه، چرا این کارو کرده، عصبانی شده، حدش چیه، همه رو میدونه. بقیه تشخیص نمیدن. بقیه روی حسابی، روی نظامی، روی عدد و رقمی مجازات میکنن. به دنبال بحث دیدیم از جمله کسانی که قرآن به اونها وعید عذاب میدهد. این که میگن وعده و وعید، معمولا برای چیز خوب میگن وعده میدهد خدا، برای عذاب و اینها میگن خدا وعید میدهد. وعده و وعید یعنی این. دیدیم قرآن کسانی رو داره خطاب میکنه که اینها عذاب مهین شامل حالشون، عذاب میشن جدی. اونایی که آمده اند بر خدا به دروغ یه چیزایی رو بستن و بعد قرآن فرمود و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. از این آدم ظالمتر دیگه کسی نیست. چرا؟ چون وقتی میاد به دروغ به من میگه خالق تو، رازق تو، مالک تو، صاحب تو، اینو میگه دیگه همه وجود من فریب میخوره دیگه. من یه عمری به اعتماد حرف او یه جور زندگی میکنم، بعد من میشه دروغ گفته. در واقع اون کسی که این کارو میکنه عقل انسان رو ازش میگیره. خاطر شریفتون باشه مفصل صحبت کردیم. میاد میگه من از جانب خدام، یه کرشمه میاد، یه چیزایی دور و بریا تعریف میکنن ازش، آدم فکر میکنه چه خبره، حالا هر چی گفت گوش میکنه. وقت آدم میبینه طرف درس خونده دانشگاه است، دکترا داره، میگه آقا فلانی آدم عجیبیه، بعد بهش میگه خونتو بفروش، میفروشه، میگه این کارو بکن، میکنه. هر چی میگه، میگه آقا چرا؟ میگه با امام زمان ارتباط داره، این پسر امام زمان رو میشناسه، اینم این جزء سربازای امام زمان، امام زمان گفت. نه به قیافش میخوره، تقواش تقوای عجیبیه. اینجوری که نمیشه، که نمیشه. لذا اون کسی که میاد به من میگه من از طرف خدام به دروغ، در واقع میخواد عقل رو از من بگیره. درسته؟ هویت من، حیثیت من، شخصیت من، اعتبار من به عقلمه. اینو فراموش نکنید. خدا هر کس که بخواد عقل من رو زائل بکنه و به من اهانت کنه با زائل کردن عقل من، خدای متعال با او درگیر میشه. از جمله مثلا شراب اینه دیگه، شراب عقل رو زائل میکنه، شوخی نداره. یکی از دوستان ما که سالیانی معلمن، سال گذشته توی مجلسی به من گفتن یه مشکلی پیش آمده. چند دقیقه با هم گفتگو کردیم دبستان. گفت یه خانواده آمده، یا آقا یه گرفتاری بر ما پیش آمده تو خانواده، ما میریم مهمونی، بچه‌ها با هم بازی میکنن، بچه من آمده یه بازی بهش یاد دادن، توی اون بازی اتفاقی براش افتاده، ما موندیم چیکار کنیم. گفتم چیه؟ گفت یه بازی جدیدن از خارج آمده به اسم بازی بطری. بازیش چیزی نیست که خریدنی باشه، یه قانونه، مثلا یه قرارداد تو بازی. بعد که من پیگیری کردم، گفتن این بازی تو خارج ما رو بچه ها نیست، بزرگترها این کار رو میکنن. توی مثلا روانشناسی یه چیزایی مد شده، اینا حاشیه روانشناسیه، حاشیه آرامش دادن، که الان توضیحشو نمیخوام بدم. اینجا به بچه ها در واقع کشوندن، چون بزرگترها این کار رو فعلا نمیکنن. گفتم چیه؟ گفت بچه ها میشینن گرد، یه بطری رو میذارن وسط، یکی میچرخونه بطری رو، بطری میچرخه میچرخه میچرخه، به طرف یکی قرار میگیره. به طرف اون که قرار گرفت، بازیش اینه که شجاعت یا جسارت، یه دونش رو انتخاب کن، یا شجاعت رو انتخاب کنه یا جسارت رو. بعد اگه شجاعت رو انتخاب کنه، هر کس از دیگران از این هر سوالی بکنه باید شجاعتشو داشته باشه جواب بده، هر سوالی بکنه نباید بترسه. نگاه کن چجوری درستش میکنن. بی حیایی رو ببینید، چون حیا تو ذات انسانه. اگه شجاعت رو انتخاب نکنه، میگه نکن ازم اینو بپرسن، نمیخوام بگم، باید جسارت رو انتخاب کنه. جسارت اینه هر کاری بهش گفتن باید بکنه. گفت بچه من بلد نبود، تو بازی شرکت کرده بود، بعد گفت اگه بگم شجاعت از من میپرسه، من نمیخوام. میگفتم جسارت، بهش گفته بودن مثلا خودتو برهنه کن. بچه دبستانی ها. بعد میگم ببین جسارت نداری. میاد میگه که ببین اینا که دارم عرض میکنم، اینا رو من دیدم، یعنی برنامه شونو تو مثلا خارج، اینجا هم بعضی کپی برمیدارن، یه ده نشستن میگن میخوای آرامش پیدا کنی فلان، بیا توی روی این سن قرار بگیر، هر کار خلاف کردی همه رو آشکارا بگو، خالی میشی، راحت میشی. یا پیاد پیش مشاور، هر چه کردی در طول زندگیت بگو، راحت میشی. میشه چی؟ شجاعت. میشه جسارت، نترسیدن. چرا بچه این کار رو سخته براش انجام بده؟ خب بخاطر این عقل داره، حیا داره. بچه از اون موقع که ممیز بهش میگن که مثلا 6 7 سالش میشه، تمیز میده، تشخیص میده، حالا کمتر بعد بیشتر تا مکلف میشه. اسمشو گذاشتن بازی. این یعنی احمق کردن انسان. یعنی احمق کردن انسان. این تو دنیا داره رواج پیدا میکنه دیگه. حیا حکم عقله، حکم دین نیست که. حیا حکم عقله. بعضیا فکر میکنن، یه بار یه خانومی آمد سوال کرد که آقا این حجاب چیه داستانش؟ حالا حجاب داشت. گفتم ببین قبل اینکه من بحث بکنم، شما میخوای بی حجاب باشی؟ گفت نه آقا، یعنی چی؟ من نمیخوام بی حجاب باشم. گفتم برای چی میپرسی؟ بعد چند تا نکته گفتم. گفتم حجاب یعنی که من از کسی که من به اون مربوط نیستم ارتباط خودم بپوشونم. گفت چرا حدش چادره؟ گفتم ببین حالا حدشو من بحث نمی کنم، بیست شرعیه. چون یکی از دوستان اومد گفت توی عزاداری کدوم یکی از مناسک عزاداری مثلا درسته کدوم غلطه؟ گفتم کار فقیهه، بگه آقا این حرومه، این مجازه، این کار من که نیست. اینم که حد حجاب چیه به من ارتباطی نداره. مثل که نماز صبح دو رکعته، شما صبح بلند میشین حس میکنین دو رکعته؟ نه دیگه، دو رکعت میخونین. میگفتن سه رکعت میخونین. حد حجابو من تعیین نمیکنم. عرض کردم خدمتتون دیگه، اومد میگفت این که دارم میگم واقعی، نماز میخونی بی حجاب بخون اگه تنهایی، خدا که محرم نامحرم نداره. میگه دست ماست این چیزا، حد این چیه نمیدونم، اینا که دست ما نیست که، خدا باید بگه. اما اصل این که من نباید خودم رو نشون بدم به دیگران، اونم دیگرانی که من باشون ارتباطی ندارن، این جزء ذات ماست. منتها خب وقتی که منو بخوان یه جوری خدای نکرده تربیت کنن که این چیزایی که جزء وجود من اب بین ببرن، میشه همین. تعجب نکنید، داعش میاد به بچه ها یاد میده سربریدنو، بچه ها رو وامیستونه ببینن سربریدنو، اونها رو میاره کمک کنن تو سربریدن که قساوت بره تو وجودشون. لا اله الا الله. خدای متعال انسان معیوب خلق نکرده، انسان کج و کله، نفهم، بیشعور، گم و گیج اینا اصلا. بل الانسان علی نفسه بصیرتون. خب این خدایی که عالم رو اینجور خلق کرد، به من عقل مرحمت کرد، همه چی رو روشن قرار داد، حالا این خدای متعال یه عده‌ای اگر آمدن انسانیت رو نشانه گرفتن و انسانیت رو استعمار کردن، خدا پاش وایساده میگه این یه عمر پا علم تو سینه زده به اسم دین من، سر شیره مالیدی، وقت روز قیامت چه اتفاقی باید بیفته؟ خدا همین میگه اینو عذاب کنین. از جمله آیاتی که در قرآن اگر مراجعه بفرمایید میبینید در واقع وصف الحال کسانی است که خدا میگه اونها براشون عذاب بزرگ و دردناک و خار کننده هست، کسانی است که آیات خدا رو تکذیب میکنند. در شب‌های گذشته گفتیم کسانی که ادعا میکنن من از جانب خدا بهم وحی میشه، ولم یوحی الی شیء، اصلا وحی بهش نمیشه. حالا طرف اما از این که ادعا کنه به من وحی میشه یا نکنه، اون کسی رو که از جانب خداست رو تکذیب میکنه، هر چی که از جانب خداست رو تکذیب میکنه. درست شد؟ اینم در منطق قرآن در واقع کسی است که عذاب شامل حال این میشود. من یادآوری کنم مسیر بحث رو که دوستان جوان در واقع در ذهنشون منظم کنن مطلب رو، و اونم اینه، توجه کنید بنده توفیق داشتم تمام آیات عذاب رو دونه به دونه رفتم دیدم، آیات قبلش و آیات بعدش، و اصلا خدا چرا عذاب میکنه؟ اصلا کیو عذاب میکنه؟ خدا یه نفر مثلا 5 سال نماز قضا داره، روز قیامت میاره عذابش میکنه؟ خدا خداست، میتونه واسه یه دونه نماز کج و کلمه منو عذاب کنه. میخوام ببینم قرآن چی میگه، ببینم این همه قرآن راجع به استغفار و توبه و بخشش خدا، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، نمه هو التواب الرحیم، نمیدونم نب عبادی انا الغفور الرحیم، بابا به مردم بگو من بخشنده و مهربانم، اینا واسه کی میگه؟ واسه کسایی میگه که گناه کردن. این خدایی که رحمان و رحیمه، هی میگه به همه بگو من غفارم، غفورم، رحمانم، رحیمم، رؤوفون بالعبادم، چه و چه و چه. پس خدایا اگه اینطوری بساط عذابت چیه دیگه؟ میگه ببین من اگه اینا هستم، من مدافع تو هم، تو مخلوق منی، کسی تو رو اذیت کنه من پا وایسادم، بیا قرآن بخون ببین من کیا رو عذاب میکنم، من احتیاج دارم به عبادت تو. عرض نمی کنم اگه کسی نماز نخونه خدا عذاب نمی کنه، من همچی حرفی نزدم. نماز نخونده توبه میکنه، میگه خدای غلط کردم، خدا میبخشه، بعد میگه تا موقعی تونستی جبران کن. اما کسی سفت و سور وایستده تکذیب میکنه هرچی از جانب خداست، تکذیب میکنه. عنایت بفهمید تکذیب یعنی چی. ببینید من میام میگم آیون این استکانی که اینجاست قیمتش 10,000 تومنه، شما بلافاصله تکذیب میکنید، میگم ببخشید شما دیدین استکانان از نزدیک، تو شاید یه چیزی به کار رفته، آخه چرا همینجوری تکذیب میکنید؟ بگو من باور نمیکنم. یه موقع از حرفی رو من قبول میکنم، یه موقع از حرفی رو من قبول نمیکنم، اما یه موقع است میرم تو پوستین تکذیب. خب یه موقع عرض منو شما تکذیب میکنید، خب حالا تکذیب میکنید، من میگم آخه چرا منو ضایع کردی، چرا به من گفتی دروغگو؟ چون تکذیب حرف من تکذیب دو چیزه، یعنی این حرف دروغه و منم دروغ میگم. درسته؟ خدای متعال میگه اونی که شما با هم دعوا میکنید به هم دیگه دروغ نسبت بدین، کار خلاف عقل میکنید، کار غیر اخلاقی، عذرخواهی کنید، حالا هر چی. اما کسی که میاد رسول منو تکذیب میکنه، کسی که میاد آیات منو تکذیب میکنه، آیات یعنی نشانه های خدا، نشانه های خدا که اسباب بازی دست ما نیست که، اختراع ما نیست که، نشانه های خدا نشانه های خداست. وقتی خدا میگه این نشانه منه، در نشانه روی این نشانه توش تردیدی نیست، ابهامی توش وجود نداره. خدا نشانه قرار داده، من که قرار ندادم که. میشه آیات الله، میشه آیاتی، میشه آیه خدا. قرآن رو ملاحظه بفرمایید، فکر نمی کنم شما بتونید صفحه از قرآن باز کنید قرآن رو، جایی ببینید که توی این صفحه‌ای که در مقابلتون باز شده لغت آیه و مشتقاتش نیامده باشه. تازه این قرآن داره میگه همه عالم پر از آیات خداست. تازه این قرآن میگه اگه کور باشی، نبینی، حواست پرت باشه، و فی انفسکم، درونت هم پر از آیات خداست. درونت پر از آیات، بیرون پر از آیات، و فی الارض آیاتون و فی انفسکم. این همه آیه تو قرآنه. قرآن داره از آیات خدا میگه. خدا پیغمبران رو فرستاده لیوریهم آیات آمده است، پیامبران آمدن که نشان بدهد، لیوریهم به اونها نشان بدهد این پیغمبر آیات تقدیر شده خدای متعال، من سقف مرفوع از این آسمان. هر چی آیه توی اطراف ما هست، در زندگی ما، در حوادث، در طبیعت، هر چی هست به ما نشون بدن و ما رو متذکر کنن. یه مثال بزنم، مثل آیه یعنی چی؟ خدمتون عرض کردم یه روز جوانی آمد از پدرش خیلی شاکی بود، یه 20 دقیقه صحبتی از پدرش هر چی دلش خواست گفت. من دیدم خب ما یه جلسه اینو دیدیم اینقدرم پرکوب از پدرش گفت، خیلی اصلا کارش نمیشه کرد. زمستون بود، یه کاپشن تنش بود، گفتم چه کاپشن قشنگی، گفت خواهش میکنم. گفتم کی برات خریده؟ گفت پدرم. گفتم شلوارتون چه خوبه، ست کاپشن. اینی که خریده؟ گفت پدرم. گفتم پیرهنتون که خریده؟ گفت پدرم. گفت ببخشید معذرت میخوام، من جوابمو گرفتم. هیکل که گنده شده بابا داده خوردی، لباسم که مال باباته، خب اقلا یکم آرومتر حرف بزن. جوری مادرت که داد زدی کافیه یه نفر عکس بچگی تو کثیف کردی خودتو مادر داره پاکت میکنه بهت نشون بده، آروم بگیره. که پیغمبران میان آیاتو به مردم نشون میدن، حتی گاهی مردم به هم دیگه آیات خدا رو متذکر میشن، گاهی طبیعت آیات خودشو نشون میده. فرعون که دیگه گفت انا رب بکم، درسته؟ خدا جسدشو کرد آیه. قرآنو بخونه، میگه این که من سالم کشیدمش بیرون آوردم برای اینکه نشونه باشه، منو ببینید. ازدواج میکنی، میگه آیه گذاشتم توش. روز و شب میشه، میگه آیه گذاشتم. گردش کرات، آیه گذاشتم. آیه 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 آیه. چرا اینو عرض میکنم؟ میخواستم عرض کنم که خدا منو خلق کرده، خلقت من، سرشت من، فطرت من خدا جوست، خدا شناسه. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطر یعنی خلق، درست شو؟ بعد فرمود خدا یه جوری ساخته که هیچ کس نمیتونه اینو دستکاری کنه. شما رو موتور نیست مثلا سنباده بکشی، لا تبدیل لخلق الله. بعد فرمود اون دین قیم اینه، ذالک الدین القیم. بازی در نیاری، یا دین از اینجا شروع میشه، دین برپای الهی و استوار خدا اینه، توحیده. خب اولا خدا وقتی خلق کرده، تو این خلقت، توی این سرشت، این وجود، این خلقت، این ذرات وجودش توحیده گذاشته، این کارو کرده. بعد پیغمبر فرستاده، بعد آیاتشو تو شب و روز و نمیدونم همه چی قرار داده، تو زندگی قرار داده. خدا بهت بچه میده، خدا رو میبینی. پیر میشی، خدا رو میبینی. مریض میشی، سالم میشی، خدا رو میبینی. گرسنه میشی، سیر میشی، خدا رو میبینی. میخوابی، بیدار میشی، خدا رو میبینی. و و و هی میبینی پیغمبران میان میگن. حالا یکی وسط بیاد، یکی این وسط حالا به قول معروف به خرجش نره، میگیم بابا این دیگه چقدر پوست گلفته، چقدر حواس پرته، چقدر هوا پرسته. اما یکی بیاد تکذیب کنه، خدا میگه نشونه رو من گذاشتم، مردم هدایت شن، تکذیب میکنی؟ چیو تکذیب میکنی؟ هذه ناقة الله لکم آیه، این ناقه آیه منه. فکذبوا فعقروها. و برای چی این کارو میکنین؟ این همه آیه است. خب حالا یه انسانی بیاد آیاتو تکذیب بکنه، تکفیر بکنه، یعنی بپوشونه آیه رو، کتمان بکنه. ان الذين يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى، کسایی که من کتمان میکنن، میپوشونن. ببخشید خب معلومه میخوان مردم رو گمراه کنن دیگه، هیچ دلیلی هم بر تکذیبشون ندارن. و خدای متعال میگه عذاب مال ایناست. ببینید تو حوزه اخلاق ما گاهی موقع خب از این حرفا میزنیم، عیبی هم البته نداره، انشاءالله به لحاظ اخلاقی خودمون متنبه بشیم، متذکر بشیم، این که خوبه. ولی گاهی آدم میره تو حوزه اخلاق میگه عذاب مال ایناست، اصلا یادش میره اصل عذاب مال کی بوده، ریشش کجاست. و بعدم تو اخلاق وقتی چنین اتفاق میفته، وقت آدم ممکنه خدا نکرده با خدای متعال درگیر بشه، بگه خدایا حالا چرا اینا رو عذاب میکنی؟ نه، قرآن بخونیم انشاءالله تا ببینیم خدا کیا رو عذاب میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن من داشتم لغت آیات رو میدیدم، بیش از من 500 تا دیدم همجوری مشتقات، بیش از 500 تا فقط واژه آیه و آیات در قرآن به کار رفته. اون رو بخوایم دنبال کنیم واسه خودش یه دنیاییه. من چند تا آیه امشب توفیق داشته باشم بخونم. سوره نحل آیه 113. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءهم رسول منهم. ما بر اونها رسولی فرستادیم از جنس خودشون که سابقش هم معلوم. فکذبوه. ببینید فرض کنید الان زمان پیامبر خاتم نیست، یعنی مثلا فرض کنید 2000 سال پیشه. مثلا اگه یکی بیاد بگه من پیغمبرم، شما درجا میگین دروغ میگی؟ میگه دلیلت چیه دیگه؟ میگه دلیلت چیه؟ فکذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ظالمو با هم گفتگو کردیم، اینا ظالمن، عذاب اینا رو میگیره. بنده من هی نشین پیش این اون بدگویی منو بکن. خدا چرا عذاب میکنه؟ خب چرا نکنه؟ هر عاقلی تو دنیا این آدمو عذاب میکنه. سوره حج، این آیات خیلی تو قرآن زیاده، من چند تا نمونه دارم خدمتتون میخونم. سوره حج آیه 57. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الملک یومئذ لله يحكم بینهم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعیم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. بخون قرآن و ببین عذاب مهین مال کیاست. عذاب مهین خار کننده، تکذیب میکنه، کفر میبرزه، تکفیر میکنه. در سوره مائده یه آیه هست که من خاطرم هست به مناسبت این آیه رو خدمتون قبلا تلاوت کرده بودیم، برای اینکه باز قضیه عذاب روشن بشه. حواریون از حضرت عیسی علیه السلام میگن که میگن خدای تو میتواند هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء. اصلا سوره مائده به این علت مائده نامگذاری شده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. مضمون عرض میکنم. حواریون گفتن خدا میتونه یه مائده از آسمان بر ما بفرسته؟ حضرت عیسی گفت چه حرفی شما میزنید؟ شما حواریون منی میزنید که بابا خودتونو جمع کنید، ایمان دارین. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ما میخوام از این غذای بخوریم یکم دلمون قرص شه و در واقع دیگه علم پیدا کنیم به صداقت این دعوت و گفتار و بر این مطلب ما جز شاهدان باشیم. درسته بگیم ما دیگه گواهی میدهیم چون ما دیدیم. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیتا منک. خدای من، عیسی ابن مریم میگه خدای من این میشه برای ما یه مائده، مضمون عرض میکنم، یه مائده از آسمان برای ما بفرست که ایدن لاولنا و آخرنا و آیتن منک، این موجب روشنی و شادی و اینها برای ما باشه و یه نشانه از سوی تو. ورزقنا و انت خیر الرازقین، لطف توه. قال الله انی منزلها علیکم. خدای متعال الله گفت من اینو میفرستم. عرض کرده بودم خدمتون منزل که اسم فاعله، یعنی این تمومه، شدنیه. من اینو میفرستم، اصلا تو این بحثی نیست، تمام میفرستم. اما فمن یکفر بعد منکم، اما بعد این که این آیه اومد، مائده اومد، اگه کسی بعد از شما کفر ببرزه فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، اما بعد این داستان یه عذابی میکنمش که هیچ کس تو عالم اینجوری عذاب نکردم. چرا؟ مگه نگفتی آیه بفرستم دلت قرص شد؟ خب فرستادم دیگه، دلت قرص شد. مخواه کفر ببرزی؟ درست شد؟ فعینی اعذبه عذاباً لا اعذبه احداً من العالمین. الان فهمیدین وجه عذاب چیه؟ اصلا ریشه عذاب کجاست؟ حالا من سوال کنم، حواریون یه مائده خواستن از آسمان بیاد. دوستان جوان تاریخ بخونید، صدر اسلام رو ببینید، برای اینایی که غصب خلافت کردن چقدر معجزه رخ داد. امیرالمومنین السلام خلیفه اول دوم بر بساط به فرمان داد، باد و برد، اصحاب کهف رو دیدن سلام دادن، اصحاب کهف جواب ندادن. امیرالمومنین سلام داد جواب دادن. گفتن خب چرا به ما جواب سلام ندادین؟ گفت ما مأموریم فقط به پیغمبر و وصی پیغمبر جواب بدیم. بعد صحبت کرد، حضرت گفت به اینا بگین، اونا به اینا گفتن که ولایت امیرالمومنین و وصیتش حق. امیرالمومنین اصلا پیغمبر رو براشون آورد، پیغمبر به اینها نهیب زد. بعد رفتن با هم گفتن بابا اینا ایول عجب خانواده ای، چه سحری میکنن آدم، چیکار کنن اینا باور کنن؟ بخونین تاریخو. بعضی ها فکر میکنن پیغمبر اکرم معجزه‌ای نداشت. معجزه نداشت، بشمارین تو تاریخ چند تا معجزه داشت حضرت. یه دونه آیه اینا میخوان، خدا میگه اگه بعدش کفر ورزین اینطور. تمام زندگی اونا پر از آیه است دیدن. حالا ببین وجه عذاب چیه. یکی از سوره هایی که خب الحمدلله همه توفیق داریم میخونیم سوره نبأ جزء 30. در سوره نبأ آیه 21 رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان جهنم کانت مرصادا. خب دوزخ آماده است در انتظار. برای کیا؟ لطاغین. لطاغین هم آبا. طاغین این اونه که در مقابل خدا عرض اندام میکنن و خودشون رو مطرح میکنن. لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. این واقعا یه نتیجه و جزای دقیق و درستیه. چرا؟ انهم کانوا لا یرجون حسابا و کذبوا به آیاتنا کذابا. تازه قرآن میگه کذبوا کذابا، یعنی تکذیب کردن، تکذیب کردنی. خب حالا از شما سوال میکنیم، عقلا خدا عذاب نکنه؟ شما پیش خودتون نمیگین خدا اینا رو چرا عذاب نمیکنه؟ اینه که همین مردم و عالم رو گمراه کردن. که یا بگیم اصلا بهشت و جهنم خدا نستجی رو برای دروغه، که خب اگه این دروغ باشه ما خودمون دروغ داریم. تاول شده یکی بگه آقا کنکور دروغه، جرأت داره کسی بگه کنکور استخدام دروغه، سنوات و بازنشستگی دروغه؟ کسی جرأت داره بگه؟ همه دنبالش میدویم، یه قانون بشری خودمون ساختیم. بهشت و جهنم نتیجه است، نتیجه خلقت. نتیجه میدونین برای چی؟ برای اینکه اصلا معلوم شه من کجا قراره دیگه بمونم ابدالآباد. چون حضرت فرمودن امیرالمؤمنین خدا شما رو برای بهشت خلق کرده، خودتون رو ارزون نفروشین. خدا کسی رو جهنم نمیخواد ببره که. اما اومد کسی مردم از رفتن به بهشت باز داشت، منحرف کرد، سر کار گذاشت، مچل کرد، تو زندگی دنیا گرفتار، تو آخرت هم علاف و ول. خب این معلومه عذابش میکنن، معلومه عذابش میکنن. تکذیب، قرآن رو ببینید، تکذیبی که میکنن آیات خدا رو یک دونه دلیل توش نیست. تکذیب میکنن رسولان الهی رو، هیچ دلیلی توش نیست. حالا بیان کربلا. کربلا میخوام ببینیم اینایی که اومدن در مقابل سید و شهدا علیه السلام چیه؟ حضرت چی کار کرده؟ اینا چی میخوان بگن؟ میگن ما برای چی اومدیم شما رو بکشیم؟ عمر سعد فکر کنم روز چهارم بود لعنت الله، یه نامه نوشت، فکر کنم روز چهارم بود که خلاصه ما با سید الشهدا رسالت وارد مذاکره شدیم، قضیه داره به جایی مثلا خوبی میرسه و مثلا بیعتی چیزی خوب اوضاع و و و و جواب اومد که دیشب خدمتون به صورت کلی عرض کردن بابا این بازی ها رو بذار کنار، اصلا قرارمون این نبود، قبول کنه مذاکره کنه. حالا باز خودش نوشته عمر سعد، اصلا قرار ما این نبود، قرارمون که بکشیمش، نمیخوای، نمیتونی، ارزشو نداری، من شمر رو فرستادم، نمیتونی فرمانده بده به شمر. شمر وقتی اومد نامه رو داد، عمر سعد شمر رو نفرین کرد، گفت منو بدبخت کردم خودتو. خب خودش میفهمه چی کار داره میکنه. وقتی شب عاشورا آمدن به عمر سعد میگن این کار رو نکن، عمر سعد از اصحاب حضرت آمدن، عمر سعد گفت ببین برای من نمیخواد توضیح بدیم، من حسین رو میشناسم، کسی روز قیامت جواب خون حسین را نمیتواند بده. شما تعجب میکنید پس چرا این کارو کرد؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. البته ما انشالله هیچ نسبتی با این داستان نداریم، اما گاهی هم ما توی تخلفاتمون اینطوری هستیم. اینایی که یه کارهای خلاف میکنن دستگیر میشن، خودشون میگن گفتن این دفعه این آخرین باریه که این کارو بکنیم، مثلا این آخرین محموله باشه، این آخرین دزدی باشه، بعد انجام میدن دستگیر نمیشن، بعدی میشه آخری، یعنی دیگه از این به بعد این کارو نمیکنیم. بزرگواران، یکی از علتهایی که من پناه بر خدا کار زشت و راحت انجام میدم، چون تصمیم میگیرم که دیگه بعد از این انجام ندم، بعد از اینا، بعد از این دفعه. خدا میگه این دفعه رو انجام نده، شیطون میگه نه این دفعه رو انجام بده، و تکونوا من بعده قوما صالحین، سوره یوسف، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. اما بعدش دیگه آدمای خوبی باشین ها، دیگه کار بد نکنین ها، شیطون داره میگه، شیطون آدم دعوت میکنه به اینکه از قوم صالح باشین، آدمای خوبی باشین. آره آره شیطون دعوت میکنه، متو دم گناه دعوت میکنه، میگم یه دفعه این دفعه رو انجام بده، دفعه بعد دیگه فلان. درسته؟ اینا فکر میکردن خب فرصت توبه پیدا میکنن، حال تو خیالشون، چون هست در آیه قرآن این موارد، ولی دیگه کربلا که شوخی نیست. یه گناه کردی، دو گناه کردی، خطا کردی، معصیت کردی، هرچی رفتی جلو، رفتی جلو، هیچ کس از کسایی که اومده بود کربلا اولش قصد نداشت کار به اینجا برسه. اونایی که آمدن، نه اونایی که بعدن ملحق شدن. ولی میدونین چجوری کار به اینجا کشید؟ شروع میشه به جسارت. شجاعت و جسارتتون بیا، هیچکس جرئت نمیکنه به امام حسین بد بگه، امام حسین این همه داره با اینا حرف میزنه. لذا اولین حمله تیرباران کردنه، همه با هم میزنن که نفهمن کی به کیه. دیدین همه داد میزنن، آدم هم داد میزنه، همه ساکت میشن، آدم کنف میشه، میگه چرا من دارم داد میزنم، همه با هم دارن تیر میزنن. بعد دیگه حضرت اراده میکنن که تک تک به میدان برون. حالا کم کم معلوم میشه کی به کیه. اینجوری یه تاریخ نوشته میشه. توجه کنید تاریخ کربلا رو لشکر عمر سعد نوشتن، فکر نکنید چیه ساخته. تمام اسم اشخاص که هر کس چی کار کرد، چند تا تیر زد، به کی زد، تیر خلاص رو کی زد، میدونید که چرا نوشتن؟ چون میخواستن جایزه بگیرن. چند نفر اونجا مأمور بودن بنوشتن، یکیش حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم، مأمور بوده، بعد مینوشته. عمر سعد داد میزنه پیش امیر شهادت دهید من اولین تیر رو زدم. این همون داعشیان که برای خدا میجنگن، شهادت دهید که من اولین تیر رو زدم که جایزه رو بگیرم برای خدا. لازم نیست شیعه تاریخ بنویسه، خودشون نوشتن همه رو. گفته بودم خدمتتون یه بار که دانشجویی وقتی گفت اینا که نمیشن آها کجا در آوردن، من گفتم صبر کن میپرسم. قضیه مال 20 سال پیش رفتم پیش یکی از اساتید بی بدیل در تاریخ که بر رحمت خدا رفته، اصلا نظیر نداشت، پرسیدم به من تمام مدارک رو گفت، گفت اصلا تاریخ کربلا اینجور درست شده، نشون داد. من توی شیعه آخر ذی‌حجه که میرسن واسط اس ام اس میکنن اینا چیه واسه خودتون ساختی، اونا چیه تو برای خودت ساختی، ما چیزی نساختی، اینا رو ساختن برای ما. تکذیب آیات خدا در کربلا، کربلا یه ویژگی خاص داره، غیر از این که همه آیات رو دیدن، نصایح حضرت، احتجاجات حضرت، ولی یه اتفاقی تو کربلا افتاده که در جاهای دیگه به این شکل نیفتاده. چرا؟ یه چیزایی، یه رشهاتی، یه مدل‌های شبیه این وجود داره، اما مثل کربلا نیست. کربلا وقتی که شروع میشه روز عاشورا، از شب عاشورا داستان اینطوریه، همه میبینن اون طرف چه خبره، همه میبینن. هر حادثه‌ای تو کربلا کافی بود برای اینکه دل یه لشکری رو بلرزونه و واقعا میلرزونده. اصحابی که به میدان می آمدن هر کدوم اونو شناخته شده بودن پیش دیگران، مردم می شناسن اینا رو، آدم های کمی نیستن. حرفایی که می زنن مردمی که دعوت می کنن به باطل دعوت نمی کنن، بعد اونا رو یادآوری می کنن چیزایی که هست. همه میرن میدان، اصحاب حضرت میرن میدان، همه اهل بیت بنی هاشم به میدان می روند، میمونه فقط و فقط امام حسین علیه السلام. همه اینا میبینن که امام حسین علیه السلام چجوری به میدان میاد. میگه دیدم حضرت رفت وارد خیام شد، گفتم چی شد؟ چی شد؟ منصرف شد، رفتم نزدیک شم، دیدم حضرت داره وداع میکنه، اونطور هیچ که حضرت رو ول نمیکنه، حضرت به هر شکلی هست آروم میکنه، نصیحت میکنه، وداعه و هر چی که هست بهشون میگه. حضرت به هر صورت گفتم خدمتتون، بالاخره به میدان میرود. حضرت که یه بار میدان نرفته که. خدایا زن پیغمبرت برای آب 7 بار رفت و برگشت، سعی بین صفا و مروه شد شریعت. امام حسین چقدر رفت قلب لشکر دوباره برگشت؟ چرا؟ امام حسین دو تا کار مهم داره. یک، باید بره بجنگه. دو، وقتی میره میدان اینا میرن طرف خیام، دوباره برمیگرده طرف خیام، همه پراکنده میشن. اینا رو همه دارن میبینن دیگه. آدم وقتی مصیبت سید و شهدا علیه السلام میخونه نمیدونه کجاشو بگه. خدای ببخش من اینجوری مثال میزنم، دیدین بچه‌های کوچیک تو خونه وقتی صدای مثلا در کوچه باز و بسته میشه میگه بابا اومد، بابا اومد، میان درو باز میکنن، صدای این پله‌ها بابا اینجوری میاد، بابا اینجوری میاد، درسته؟ تو کربلا وقتی که بچه‌ها صدای اسب امام حسین علیه السلام میشنیدن خوشحال بودن، میامدن امام حسین رو میدیدن، ولی هر دفعه نسبت به دفعه قبل متفاوت. و یه بارم صدای اسب رو میشنم من، ولی اینا رو همه میبینن، همه دیدن که چجوری از الله و سراء شدن خاندان اهل بیت علیهم السلام. عبارت مقتله، می نویسه حضرت بر آنان و آنها بر آن جناب حمله میکردن، در این حال حضرت حسین از آنان جرعه ای آب میخواست. امام حسین علیه السلام خیلی زیاد گفت به من آب بدین، که بعدن کسی تو تاریخ ننویسه امام حسین تشنه نبود. ما سندهای آتش کربلا خیلی زیاد داریم، یکیش اینه. اینا رو اهل سنت نوشتن. میگه فریاد زد حسین، این فرات رو میبینی که مثل شکم ماهی در تلاطمه، وارد آتش خواهی شد و از این جرعه آبی نخواهی نوشید. از اگه اللهم امه تو اتش اتشانه خدا بکشش، تشنه بمیره. چند نفر به سید و شهدا هم اهانت کردن سر همین قضیه. ببینید حضرت اینو میگه که کسی بعدن تردید نکنه، عجب مردمانیان. مشکلشون تو کل نظام خلقت اینه که امام حسین تشنه بود یا نبود، فصل چه فصلی بود، آب کی قطع شد، چقدر آب احتیاج داشتن. همین مشکل دین. امام زمان وقتی آمد اولین ندا اینه، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، تشنه کشتنش. سند عطش سید الشهدا علیه السلام اینه وقتی به رقیه آب میدن نمیخوره، میره طرف قتلگاه. میگن کجا میره عزیزم؟ میگه بابام داشت میرفت. سند عطش کربلا علی اصغر علیه السلامه، وقتی توی کاروان کوچکترین عضو کاروان تشنه است، شما بدانید بالاتریا اوضاعشون خرابتر از این حرف هست. روایتی است که اهل سنت نقل کردن که جبرئیل برای حضرت آدم داره روزه میخونه. اهل سنت نقل کردن، علامه امینی آورده، صغیرهم یمیته العطش و کبیرهم جلدهم منکمش. بچه‌هاشون از تشنگی میمیرن، بزرگاشون هم اصلا پوستشون جمع شده از آتش، پوست خشک میشه. لب‌های امام حسین ترک خورده، زبانش به سقف چسبیده، اصلا ازت نمیتونه حرف بزنه. وقت اونجا باز هدایت میکنه، باز هدایت میکنه. حضرت بر آنها و آنها بر حضرت حمله میکردند، در این حال حضرت از آنان جرعه آبی میخواست ولی سودی نداشت، تا آنکه 72 زخم بر بدنش رسید. ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت. سنگی آمد به پیشانیش خورد، دامنش را بر گرفت تا خون را از پیشانی پاک کند. به ناگاه تیر سه شعبه زهراگین آمد. من نمیدونم خدا با هرمله چیکار میخواد بکنه. یه ذکری میگه وقتی میخوایم بریم حج قربونی کنیم مستحب این ذکر رو بگین. حضرت وقتی تیرو خورد گفت بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. خب این اتفاقا داره میفته. ببینید اصلا مشکل مقتل خونی اینه، من دارم اینو برای شما میخونم. خب یه دقیقه بریم تو خیمه ها ببینید همه وایسادن دارن نگاه میکنن اینا رو. میگن اگه مردی جلوی زن کسی تو گوش شوهرش نزن، آبروشو نبر، اگه مردونگی داری. هر کی هر جور تونست به امام حسین زد. وقت اینجاست عبارت مقتل. میگه از خیمه زنان یه دفعه یه نفر دیگه بیتاب شد، نتونست تحمل کنه. امام حسین علیه السلام یه امانت داره پیش امام حسین علیه السلام، دو تا امانت داره. عبدالله ابن حسن ابن علی علیه السلام که کودکی نابالغ بود اون موقع که امام حسن علیه السلام شهید میشه، این هنوز بچه است، از خیمه زنان بیرون آمد دوید، چون این خیمه کسایی بود که میجنگیدن، اصلا اوضاع اونجا متفاوت بود، خانواده جای دیگه بودن. لشکر را شکافته تا خود را به عمو برساند. حضرت زینب خود را به او رساند تا از رفتنش جلوگیری کند. امام حسین فرمود خواهرم او را نگه دار. این امانت دست ما، نگرش دار. حاضر نشد، گفت به خدا قسم از عمویم جدا نشوم. در این هنگام بحرم کعب نزدیک شد که شمشیر بر آن حضرت بزند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی؟ آن ملعون شمشیر را فرود آورد، آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد و سپر کرد تا به عمویش نخورد. آن شمشیر دست او را جدا کرد و به پوست آویزان شد. کودک صدا زد مادر جان، عمو جان. امام حسین به زمین افتاده، کاری نمیتونه بکنه. او را در آغوش گرفت، به سینه چسباند. حضرت دست به آسمان میکنه، دعا میکنه، سیره به طاووس مینویسه. هرمله، باز هرمله آمد، تیری انداخت، گلوی پسر را که در آغوش عمویش بود برید. زینب چون این بدید فریاد زد. میگه امام حسن علیه السلام وقتی داشت لخته‌های خون رو بالا می آورد تو تشت، گفتن خواهرتون داره میاد، گفت اینو بذارین کنار پنهان کنید، او نباید ببینه، خواهر تحمل نداره. نمیدونم، شاید نمیدونست که چه صحنه ها میبینه، چه تشت دیگری خواهد دید، در تشت چه خواهد دید، چه چیزهایی میبینه. حضرت زینب فریاد زد وای پسر برادرم، کاش مرده بودم و این را ندیده بودم. هر صحنه از کربلا که پیش میاد یادتون باشه، چون وقتی که امام حسین علیه السلام جناب عبدالله ابن حسن رو در آغوش میگیره، میگه بران چه به تو رسید صبر کن، خداوند تو را به پدران شایسته ملحق نماید. و به همونا میگن صبر کن، یا ابا عبدالله صبر کنن که چی بشه، همه چی که عبه رفت، صبر کنید، یکی سی رو وعده کردن که میاد، میاد این انتقامو میگیره، او میاد همه قتله کربلا رو، همه اونا رو زنده میکنن، تمام دشمنان اهل بیت رو زنده میکنن، همه اونها رو، و انتقام دنیایی ازشون گرفته میشه. نزا گفتن هر وقت روزه خوندین برای فرج دعا بکنید، چون همه اونایی که تو کربلا بودن اونها هم منتظر اینن. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. از هر کس خواستین نیابت بگیرین، دعای فرجو بخونین. خواستین از حضرت زینب نیابت بگیرین، از امام حسن، از هر کس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيناً.